که باید از وضعیت فعلیشون رضایت داشته باشن یا در سیری قرار بگیرن که بگن انتخاب این گزینه‌هایی که امکان حضور دارن و تکثرشون آینده بهتری رو احتمالاً، یعنی امید به آینده و روند بهبود باید انگیزاننده باشه. مردم باید شاخص‌های کیفی اتفاقات در حوزه‌های مختلف، روند مبارزه با فساد، تناسب شعار و عمل، تطبیق گفته‌های تئوریک و عملی در آنچه که مسئولین در این کشور انجام، باید خروجی رو اجازه بفرمایید. باید خروجی رو به سمتی ببره که مردم دغدغه من شما دو هفته مونده به انتخابات اجازه بخوام
تو طلبان نه مردم
شما برمیگردم سمت
سوالات رو من فکر می‌کنم جهت
من فکر می‌کنم حالا به هر حال مخاطب هم خودش میشنوه خانم دکتر. من اینقدر منصفانه دارم هم نقد در اون گروهی در لوازم است خودم رو بری خودم منظورم به عنوان نماینده و به هر حال سمپات یه طیف فکری و فعال در یک جناح فکری دارم، هم نقدش رو میکنم هم وظیفه‌م آنچه که حقیقت است بگویم. شما به نظر فرصت دارین به من اگر بخواییم پاسخ بدین در قسمت خودتون، این باید خروجی اینها و آنچه که مردم انتظار دارن ببره به سمت این که احساس بکنن فضا فضاییه که میتونن نماینده های مختلف رو داشته باشن، نگاه فکریشون میتونه کاندیدایی داشته باشه، حالا اگر صد هم نباشه طیف فکری نزدیک داره و خروجی داره، فقط هم حضور مهم نیست. این دیگه اونجایی که به عمل کرده جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی برمیگرده. نمیتواند هیچ جناح فکری بگوید هر وقت مردم اومدن رای دادن من هستم، هر وقت نبودن مردم سه انتظارات اصلاح. و خود جریان اصلاح طلبی هم این رو میدونه، جریان اصولگرایی الحمدلله چون خیلی نباید پاسخی به جایی بده و خیلی دور همی تره جسارتاً خب خیلی دغدغه ها رو نداره. حالا یکی با تأخیر از بین اینها یه ذره دیرتر تاییدش رو میگیره. میدونین اینجوری نیستش که ما شاخص انتخابات ما در ادامه اجازه بدین به نظرم در تایم خودمون شاخص انتخابات و ادامه سال 57 در انتخابات هایی که قرار بود میزان رأی ملت باشد به نظرم در ادامه مجلس اول باید حفظ تکثر می بود. البته با نظارت شورای نگهبانی که قرار نبود هر کسی بیاید، اما اگر قراره که دایره خودی اینقدر تنگ بشه که پای هیچ کسی در این دایره قرار نگیره دست ما خالی میمونه. چرا مجلس از اهمیت میافتد در پاسخ به شما؟ به خاطر اینکه مردم نگاه میکنن این اصلا عصاره فضائل نیستن، این شوخیه. اینقدر انتخاب محدوده و اینقدر بخشی از طیف تندرو و رادیکال و منفعت طلب جریان اصولگرایی که حتی خان دکتر اینا هم برنمیتابن که بهتر از من میدونن، به خاطر اینکه سلیسکی بشود حاضرن که مشارکت از این هم پایین تر بیاد و این جای انکار نداره که در گفته های خودشون و همکارانشون هم هست. کار به جای میسه ما در حوزه انتخابی با 4000 تا رای نماینده داریم. این برآیند ملته؟ این زیبنده نظام جمهوری اسلامیه؟ این نمایندگی مردم رو میکنه؟ نه، خب مردم میگن اگر قرار است به لحاظ کیفی، به لحاظ عمل کردی، به لحاظ رضایت، به لحاظ آنچه که در وعده انتخاباتی گفته میشود و آنچه بعداً محقق میشود ما این تناسب رو نبینیم و خانم دکتر نمیپذیرن، میگن نه فقط سر این به زنگان نیست و بعد از انتخابات باید پاسخگو باشن برای سری کارها و دوباره همون مواجهه ها رو داشته باشن. خب میگن نه اینکه اتفاق خاصی هم میفته. من این نکته رو بگم ها،
من
این نگاه هم به فعالین سیاسیه، من این نکته رو بگم.
ما یک دقیقه وقت داریم که بخشو بریم دوباره بتونیم با خانم چیزام صحبت بکنیم.
پس این رو رد بکنم که برسم به سوال شما جا نمونه، چون خانم دکترم
خیلی دارن
پاسخهای من رو جمع میکنن. من در مورد نمایندگان هم و در مورد بحث زنان هم بگم. پس خروجی صحبت من اینه مردم کلن آن انتظاری که داشتن از اون وعده ها و نماینده ها چیزی نیست که بخواد باشه که بخواد به تعداد اقل و قلیل زنان برسه که سر به زنگاهایی که چه لایحه ها چه طرح‌های ضروری که باید از ناحیه مجلس داده بشه و یا ابراز موزه هایی به آنچه که هست در مورد زنان باشه. در مورد لایحه حجاب زنان ما چه حرفی زدن؟ لایحه روی زنان اگر اولویتشون طرح نیست عباس که کار ایجابی نمی‌کنن و فعالن نشستن لایه ها بیاد. خانم خزعلی که مدت هست میگن لایه خشونت علیه زنان مونده در دستور کار مجلسی، خانم ها کجان که بیان تصریح بکنن این کار رو و موارد دیگر؟ خب مردم کجا؟ مردم کلیت نماینده ها رو نمیبینن که حالا بخوان اون تعداد عقیل نماینده های زن رو ببینن که چقدر دارن مطالبه گری میکنن، چقدر نماینده زنان متکثر ایرانی. اینو تاکید میکنم خانم دکتر قوی، زنان در نظام جمهوری اسلامی با 86-7 میلیون نفر و نیمی از جمعیت فقط خانم دکتر قوی و نادر رضایی و دوستانی که در این نیستن. بله. متکثرن از این سر و همه ملتن. بله. و کسی هم که نمایندگی میکنه با هر میزان رأی که میاد از فردای اون روز نماینده همه است، رئیس جمهور رئیس جمهور همه است.
بله.
و نمیشه شما بری و حتی شما صدای اونهایی که به شما رأی دادن نیستین تا برسد به اون که صدای خاموشی که معترض است. مردم اینها رو میبینن و دیگه این صفصفه‌های ما رو جسارتن که بعدش اینطوری نیست، مردم نشون دادن اینطوریه. اگر پذیرفتیم موردی وجود دارد از این گپ و گفت‌ها بذاریم و بپذیریم که گل و بلبل نیست و مشکلی وجود دارد. خروجی این بحث اگر بخواد بشه که هیچ مشکلی وجود ندارد، مردم هم میگن به حمدالله به ما که نیازی ندارین. من احساس دردناکم اینه، ما از چند انتخابات قبل به این ور علی رغم تاکیدات رهبری و کسانی که پشت این شعارها قایم میشن خرج میکنن از رهبری و نظام، در عمل فهمیدن مشارکت مردم به ضررشونه.
بسیار خوب.
و فردا احساس میکنن اگر نیستن که فرقی نمیکنه.
توضیح بدم قبل از اینکه خانم قوی صحبت بکنن، چون دو سه جاش چون پخش زنده هم هست باید این رو بگیم. اولا که من پاسخ سوالمو نگرفتم، شما 5 6 ماه پیش از کجا میدونستین که کی تایید میشه کی رد میشه که شما ثبت نام نکردین؟ اگرم کسی الان رد شده، الان رد شده، اون موقع که رد نشد. وظیفه یک کسی که تو سطح سیاسی هم داره بازی میکنه و وارد سطح سیاست شده اینه که در سیاست بمونه و کاراشو دنبال بکنه. خارج از گود سیاست که سیاست رو نمیشه دنبال کرد. شخصا از آقای هاشمی پرسیدم که چند ماه بعد از رد صلاحیتشون پرسیدم که شما میدونستین رد صلاحیت؟ میگه بله. گفتم خب چرا پس سرطان؟ گفت من کار خودم میکنم. کار سیاستمدار موندن در قدرته. آقای جهانگیری نیومدن، آقای نوبخ اومدن با تایید صلاحیت شدن. در همون دولت آقای روحانی، ایشون در همون دولت آقای روحانی کم سمتی هم نداشتن. خیلی از نقدها هم به صحبت‌های ایشون وجود داشت. خیلی هم فکر کردن آقای نوبخت تایید نشه. آقای نوبخت تایید شد. آقای علی متحری دور قبل رد شد، الان تایید شد. آقای پزشکیان که گفتن اصلا تمام شده تایید. آیا میخوام این رو بگم، برخی میگن این نگرانی وجود داشت که اولا که چون در این طیف نه آقای جهانگیری خدای نکرده، نه آقای ظریف خدای نکرده، بالاخره از این سم گفته میشد که آقا اصلا دیگه سیاست ما اصلا دیگه در این نظام حضور فلان فلان، حالا با چه روی ما بیایم؟ در واقع جواب بدنه رو نمیتونیم بدیم اگر بیایم. این حرفایی که زده شد، حالا از اینم عبور بکنیم. در اینکه میفرمایید در صدا و سیما همین چند وقت انتخابات، نه، لااقل از مهر ماه سال گذشته تا الان چهره های مطرحی در اصلاحات، اصلا چهره های خیلی مطرحی در اصلاحات اومدن در تلویزیون نشستن، در آنتن زنده تلویزیون نشستن صحبت کردن. نمونهش برنامه جام جم، تونترین نقدها رو به خود صدا و سیما، اصلا برنامه جام جم برنامه ایه که اصلا خود صدا و سیما رو نقد میکنه. از اون برنامه بگیرید تا بقیه شبکه خبر، صفحه اول یا جای مختلف، که اصلا چهره های اومدن و حرف هایی رو زدن. یا همین در برنامه شیوه، همین آقای زیبا کلامی که این توییتو میزنه، 2 ساعت آنتن داشت، اومد هر چی دوست داشت گفت. همین آقای زیبا کلام، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. آقای قوچانی اومدن، آقای کرباسی اومدن، آقای مهرشی اومدن، آقای محسن هاشمی تو یه هفته 2 بار اومدن. یعنی واقعا من نمیدونم اصلاح طلبا چرا همیشه مثلا ناراضی ان، مثلا میگم نمیام. خب اینا که اومد ان
شاء الله میگیم بعد از
نقطه بعدی نقطه بعدی من حتما از تندروی مثل شما ناراحتم، همه ما ناراحتیم، ولی آیا مردم فراموش کردن تون روی در مجلس شما؟ آیا نفر به نفر استعفا روی میز رئیس گذاشتن رو فراموش کردن؟ آیا تحسن رو فراموش کردن؟ استعفا رو عرض کردن، آیا فراموش کردن؟ آیا لایه مطبوعات رو فراموش کردن؟ آیا آقای ایکسی که الان هم در زندان از وزارت کشور، از عنوان معاون وزیر کشور اختشاش رو هدایت کردن رو مردم فراموش کردن؟ 88 رو مردم فراموش کردن، 78 رو. یعنی حتما ما از تون روی در هر دو طرف لطمه خوردیم و این کار حتما در واقع مورد هم قبیح و هم بده. من لازم بود که این توضیحات رو بدم خدمت شما.
اگه اجازه بدن قبل از که سوال رو مطرح کنید، در بخش از صحبت هام که با خانم رضایی مشترک و همصدا هستم، این که واقعا سوال من اینه، بین الحرمین ایجاد شده بین مجلس و شورای نگهبان رو خانم ها، حالا با همه نماینده ها کار ندارم، خاصتاً چون بحث پوشش و حجاب برمیگشت به حوزه زنان، ایجاد بین الحرمین درست بود که فارق از خواست مردم، من از این که بگم اصلاح طلب و اصولگرا در حد اقل در این بحث پوششی که در جامعه بود و یکی از ارزش‌های اسلامی است، یکی حالا ارزش اسلامی که هست، قانون کشور که هست، قانون اخلاقی که هست، ببینید چه کرد مجلس، و خواست دادن خانم ها چه کردن. پس اینجا مطالبه هر دو طیف، حالا اگر نمیخوام بگم ماها به قول خانم رضایی، من و ایشون که اینجوریست که بلندگو و بازنمایی بکنیم تمام خواسته های طیف فکری، ولی حداقل در این جلسه بنده هم همین سوال رو دارم و همین مطالبه گری رو دارم. در جلسات خصوصی تر هم خیلی بلندتر از این صدا اعتراضم رو کردم، مصاحبه هم کردم در حد یک معلمی که بود در دانشگاه، بیرون دانشگاه و جاهایی که بالاخره مسئولین بودن، این مطالبه رو کردم. الان هم سوال دارم آیا نادیده گرفتن یا غفلت کردن از پرداختن به یکی از ارزش‌های مسلم دینی و ارزشی که فرهنگ اصیل ایرانی هم بر اون صحه می‌گذاشت کار درستی بود؟ غفلت کردید ازش، باید پاسخ بدید. پس این یه نکته. حرف حق میگن جواب نداره و باید من و شما فارغ از اون طیف فکری واقعا یک مبنا و شاخصهایی رو ملاک بحث قرار بدیم. این یک. اما در اونجا که بگیم آقای هاشمی اصلاح طلب بود یا آقای روحانی اصلاح طلب بود یا نبود، از بد روزگار یا نه، ببینید طیف اصلاح طلب و اصولگرا دولت ها از هر دو طرف روی کار آمدن و کارنامه شون هم هست. من به دولت کاری ندارم، میام سراغ مجلس. در موضوع خاص زنان بسیاری از عملکرد دولت، بسیاری از عملکرد نمایندگان مجلس در دوره‌هایی که مجلس اصلاح طلب بوده کارنامه‌اش مشخصه. الحاق ایران و پافشاری الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که مغایر با ارزش‌ها، مغایر با فرهنگ، مغایر با قرآن و مفادی از اون، مغایر با حفظ حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است، هنوز هم در مجمع تشخیص مونده. یعنی وقتی یک دولتی تصویب میکنه، مجلسی تصویب میکنه و در اون زمان از قصه روزگار دولت آقای خاتمی دور اول تصویب نمیکنه، دور دومونو تصویب میکنه و این میره مغایرتش در شورای نگهبان محرز میشه، از نادر موضوعاتش که هنوز تو مجمع مونده و تکلیفش رو نظام مشخص نکرده. و جالبه برای من، سازمان های بین المللی در الحاق ایران به بعضی از مراکز و سازمان های بین المللی پیش شرطشون الحاق ایران با کنوانسیون بوده. حتما یک منفعتی هست. حالا حق تحفظ و اینا رو همه رو دیگه انقدر ما مشق کردیم بماند. اما در این که آیا اون مجلس در اون دوره هیچ کاری به نفع مردم، این خیلی بی‌انصافیه. در همه دوره‌ها چه مجلس چه دولت فعالیت‌هایی داشتن که من می‌خوام بگم برش بزنیم، بگیم بخشیش در راستای نگاه به مردم بود، مفید بود، و در بخش دیگه کمتر توجه کردن به مردم. اصلا خانم رضایی، من نمی‌دونم چرا شما به جای اینکه بحث رو در حوزه زنان و مجلس که الان فلسفه حضور این جلسه است رو دولت هی ببریم بگیم که چنین و چنان. ببینید
شما اصرار دارین اینجوری بگیم، من بحثم کلی در چارچوب انتخابات.
نه نه ببینید، در امتداد بحث میتونیم بگیم، ولی اینکه کل بحث الان شورای نگهبان اومده قریب 15,000 نفر رو تایید صلاحیت کرد، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، از هر دو طیف هم بودن. ای کاش بزرگواران در این جلسه می اومدن و یک در واقع درصدی می گرفتن، می گفتن اینقدر درصد و این میزان که دقیق، البته درصدها گرفته شده گفته شده و کم نیستن از طیف اصولگرایی که الان احراز صلاحیت نشدن ولی موندن آمدن. خود آقای نوبخت و آقای پزشکیان و آقای مطهری و دیگران و دیگران، یکی دوتا نیستن که ما بگیم یه نفر دو نفر سه نفر. آیا این میزان، اگر ببینید همه عدم احرازها از طیف اصلاح طلب بود، من فهمش شما رو میپذیرفتم، ولی من دارم میگم خیلی از افرادی که از
خیلی، یعنی چقدر دکتر؟
ببینید عدد درصد، ببینید من عرض کردم الان درصد و رقم ندارم و خیلی راحت میگم،
من میگم خدمت
شما بفرمایید. اما در این که عمل کرد چه بوده است، آیا بدون علت بوده، آیا اینجوری بوده که صرفا به دلیل اصلاح طلبی بوده، من نه برای دفاع اینجوری نیست. برای اینکه خود شورای نگهبان هم سخنگو داره، هم کسی هست که بیاد دفاع کنه. اما در این که در این بحث من بخوام بگم کلان نظام رو ما زیر سوال ببریم، نیاییم تو انتخابات شرکت کنیم، حتی اقلش اینه که با نیامدن آقای ایکس و ایگرگ در یک طیف فکری، شاید تمام افرادی که در اون طیف فکری جوانان بودن، کنشگر بودن، انگیزشون کم میشه. اینکه یه اصل قبول دارید دیگه، خودتونم گفتید اگر بیاین خیلی از شخصیت ها و چهره ها، خب کنشگری میره بالا و شور انتخاباتی ایجاد میشه.
حالا اگه بعضی 14912 نفر
از قدم قلب 15000
73% داوطلبان تایید صلاحیت شدن، به ازای هر کرسی 51 نفر نامزد وجود داره. 400 نفر دهه 70 ان، 5000 نفر دهه 60 ان، 5100 نفر دهه 50ی، 3400 نفر هم دهه 40ی هستن. بیش از 1700 نفر خانم هستن.
بله. و اینا که تو آمار نه فرمودن که درصد اصلاح طلب اصولگرا رو عرض کردم. البته من الان میتونم از هر دو طیف تعداد زیادی رو، چند صد نفر رو بشمارم، ولی این کار نمی کنم، چون در واقع علمی نیست که من با شمردن چند نفر و حالا مثلا 2 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر بگم این طیف و این طیف. فقط من
اسامیرم دارم، درصد تبلیغات بشه نمیتونم.
من درصدگیری رو فرمودم، والا اینکه میزان خانم ها چقدرن، بچه ها چقدرن، در واقع به لحاظ سنی چقدرن، اینو بارها مرور کردیم و تو ذهنم هم هست. اما اینکه واقعا الان با توجه به اینکه این درصد احراز صلاحیت ها هی تکرار شد دیگه، هی اضافه شد، بهتره آمار دقیق بدیم و خیلی درست نیست که آمار غلط رو داشته باشیم. اما عرضم اینه، در اینکه احراز صلاحیت ها میشود بهتر از این باشد، یک مقدار ما بست بدیم شاخص هامون رو تا مشارکت بره بالا، بره بنده موافقه و درستم هست. اگر ما میخواهیم بگیم این دور ما میخواهیم بسنجیم چرا در واقع این فضا بهتر از این نشده که ما توقع داشتیم، سیر سعودی نداشته، خب شاید یکی از علتاش این باشه. مردم توقع داشتن که با توجه به اقتضای شرایط این بست بیشتری داشته باشه. شاخص ها، نمیگم ارزش ها رو کنار بذاریم، شما هم تاکید کردید، بنده هم تاکید میکنم، ما رو مبانی، رو اصول، اونایی که تو چتر انقلاب و نظام هستن تو سیستم، رقابت و خانوادگی دارن دیگه، حالا چه طیف اصولگرا چه طیف اصلاح ده. میشد بهتر از این عمل کرد؟ بله میشد بهتر از این عمل کرد. اما در این که صرفا بگیم اصولگراها پاسخگو نیستند، خب این جای سوال داره، باید یه بررسی بکنیم ببینیم که آیا مردم براشون مهمه در عملکردها که طرف از طیف اصولگراست یا اصلاح طلب. یعنی مردم مطالبهشون، خانم رضایی عزیز، به نظرم از هر دو طیف سوال دارن، آیا نمیشد بهتر از این عمل کرد؟ میشد بهتر از این عمل کرد یا نمیشد؟ چرا نمیشد؟ بیان فاکتورها رو، شاخصها رو میز بذارن و ببینن. مردم براشون مهمه که بهبودی وضعیت اقتصادی کشور رو ببینن. این یه اصل دیگه. حالا اگر اصولگرا هست یا اصلاح طلب هست، اون به جای خود. این در بحثهای من و شماست که جا داره. به نظرم اون کارگر، اون زن سرپرست خانواده، اون جوانی که ازدواج و اشتغال براش مهمه، خیلی براش مهم نیست و در زندگی خودش که ببینه این طیفه یا اون طیفه، میخواد بگه بهبودی وضعیت جامعه چقدره. این نکته شما و عرض بنده در یک جا به هم تلاقی میکنه و اون این که اگر دولت بهتر عمل میکرد و اگر انبساط بیشتری در بحث احراز صلاحیت ها بود، قطعا مشارکت احتمالاً بیشتر از این. ولی این چند درصد؟ ببینید درصد هم داره دیگه، حدود 15000 نفر که من عرض کردم که آمارم همین رو نشون میده، تونست یه مقدار مشارکت ها رو بالا ببره، ولی من حیث المجموع میشد بهتر در واقع. اما نکته اساسی اینه که اصلاح طلب ها معمولاً وقتی ازشون سوال میشه پیش قضاوت دارن. یعنی اگر بهشون میگه خب چرا این کارو نکرد، میگه من میدونستم. به نظرم یه تجدید نظری در این اصلاح طلبی رو اینجا هم بیان، یه تجدید نظر و یه اصلاح طلبانه به این گزاره نگاه کنن و اینو اصلاحش کنن، در این که همیشه پیش قضاوت داشته باشن که چون من میروم، از پاسخ خودتون دارم عاریت میگیرم، چون من میروم و میدانم که در واقع تأثیری نداره و من رد سلامت میشم.
من همچین جمله‌ای رو نگفتم.
در مورد اشخاصی که نام برده شد و مجری محترم سوال کرد، شما فرمودید که باید میامدن اونا که میدونستن. ببینید من میخوام بگم اینو اصلاحش کنن، این نگاه اصلاح طلبانه خوبه به این گزارم داشته باشن که بله میشود از پیش قضاوت در این که حتما، حالا دیگه مستاقاش هم گفتم، من دیگه نام نمیبرم، ولی من حیث المجموع به نظرم اینه که پاسخ سوال مجری محترم که از بنده و شما تکرار کردن اینه که در حوزه زنان و نظام مسائل زنان مجلس این بار کارنامه و نمره قابل قبولی نمیگیرد و حداقل اینه که این نمره قابل قبول، شاید در بعضی از موضوعات بگیم بیایم ما بررسی کنیم، من این حوزه خاص رو دارم عرض میکنم، نمره قابل قبول زمانی بود که همه مردم، با تکرار میکنم، حداقل فرهنگ قشنگ ایرانی وقار رو برای زن میپسندید. این اصلا بدیهیست، ما فرهنگ چند هزار ساله داریم، چه کرد مجلس، چه کرد دولت، چه کرد و و و و, و ارگانهای مختلف، به این هم به این مقوله هم کار ندارم. در اینکه یه اتفاق تو کشور افتاد، یه رخداد، یه اتفاق افتاد و اون شد نقطه عطف، یه سر و صدایی شد، بحث زن، زندگی آز، همه اینها قائله به پا کرد، اما عمل کرده مجلس آیا نمیتوانست نظارت کند بر اینکه ما، مگر مملکت جمهوری اسلامی قانون پوشش رو نداشت؟ داشت. ما در حفظ پوشش اجتماعی با وقار برای دختران و زنانمون قانون داشتیم، حداقل نمیخواست قانون جدید بنویسد که هنوزم تصویب نشده، اکثر آنچه که نوشته شده هم شاید سلبی باشه. هنر مجلس این بود که اگر هنرمند بود در موضوع حجاب و عفاف، در بحث پوشش که عام‌تر از حجاب و عفافه و وقار جامعه رو 40 سال با بی تفاوتی خودش زیر سوال برد، این بود که کشور قانون داشت. از اول سال، از اولین روزهای انقلاب ما حضرت امام رو میبینیم، حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند زنها برون سر کار، به محدودیتی نیست ما، اما پوشش داشته باشن، حجاب داشته باشن، و بعدم تاکید میکنن حجاب فقط چادر نیست. بعد میبینیم که قوه مقننه، بعد میبینیم شورای عالی، آیین نامه های داخلی، آیین نامه هایی که وزارت علوم، وزارت بهداشت، آموزش پرورش، مراکز، سازمان ها، وزارت کشور، اصلا برای همه بخش ها، برای پوشش های حرفه‌ای و پوشش عام مردم قانون داره. با بیتفاوتی مجلس و عدم نظارت، مجلس دو تا وظیفه اصلی داره، یکی قانون گذاری، یکی نظارت بر اینکه قوای دیگر چه میکنن، قوه مجری چی کار میکنه. منو با بیتفاوتیش باعث شد 40 سال کشور حداقل در این حفظ این ارزش به عقب برگشته شده و این مطالبه جدی مردم. ببینید دیگه اینجا من صدا میکنم طیف رو اصولگرا اصلاح طلب نکنیم، چون در درون خانواده هر دو طیف به حفظ این ارزش الهی به نظرم براشون ارزش،
چون خانم رضایی هم حقشونه که اگر پاسخی دارن به من بدن و به نکاتی که شما گفتین، خصوصا نکاتی
من
واسه
میخوام اینا معرفی بکنم خدمتتون و واقعا دلم میخواد اینجا تقدیم میکردم به خانم رضایی عزیز. یه کار علمی من انجام دادم، از اول اعتراف کردم معلمم، نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان. این کتابی هست که شاید بگم بالای 2300 دانشگاه رو در دنیا آمدم، به لحاظ ضابط مند بودن به پوشش حرفه‌ای مورد بررسی قرار دادم و اینکه در همه جای دنیا برای حداقل محیط علم ما ضابطه داریم. در واقع من میخوام بگم با این بیتفاوتی گروه مرجع جوانان ما تغییر پیدا کرد، خودمون بچه ها رو رها کردیم. ببین جوان ذائقه خودش رو داره، جوان دوست داره آزاد باشه، این که دیگه اصلا ما نمیتونیم بگیم این طیف و اون طیف. ببینید سلیقه جوانی، اون نشاط، ما اینها رو بله. توانسته بودیم با یک پوشش حرفه‌ای و قانون جمع‌بندی کنیم، اما در این کتاب ما رسیدیم به ضرورت ضابطه‌مندی در حوزه پوشش.
شما رو قطع می‌کنم چون بخش زنده هستش. شما خدمت من اگه 2 دقیقه نفری صحبت بکنید میتونیم جمع بندی بکنیم.
خب نه پس من 4 دقیقه دارم چون من اصلا الان در این پاسخ چون من نفر دوم بودم.
وقت سعی میکنم در من
کمترین زمان ممکن
6 دقیقه
نه من وقت شما رو نمیخوام، من وقت خودم رو میخوام
که بتونم جمع بندی بکنم. من ارزی ندارم دیگه.
من ممنونم از این فرصتی که شما دادین. ببینین اشاره کردین، من فکر میکنم نگاه اکثر جریان دلسوز و اصلاح طلب معتقد به توسعه ایران اینه که هر جا فضایی برای گفتگو باشه استفاده بکنه. اگر کسی همین مسیر رو انتخاب نمی‌کنه یا در تعریف اصلاح طلبیش یا دغدغش برای ایران باید شک کرد. که منهای این که چقدر شما روادارانه رسانه صدا و سیما این فضا رو عادلانه ایجاد کرده باشین یا به فصول، پیشنهاد من اینه که در ادامه همین فضا در واقع باشه و این بحث‌ها ادامه پیدا بکنه. من برگردم به اون سوالی که خودم مطرح کردم که چرا مردم در انتخابات شرکت بکنن. من فکر می‌کنم که در واقع آنچه که خانم دکترم خیلی روش نگاه و تاکید داشتن، مردم به هر حال بیشتر از ما اگر این رو با پوست و گوشت و استخون لمس نکنن کمتر نیست. مردم هم دوست دارن اجرای قاطعانه و بی‌تنازل قانون اساسی رو در همه ابعاد و زمینه‌ها داشته باشن. اگر قانون در حجاب قرار است رعایت بشود، با این در واقع داخل پرانتز که قانون‌ها هم وحی منزلی برای تمام فصول و تمام اعصار و تمام عرف‌ها در جواب برای همه سال‌ها نیستند. یعنی عرف می‌تواند به اقتضای زمان همان گونه که فقه پویا می‌گوید چیزهای تغییر بکنه تغییر بده. نکته مهم‌تر اینه مردم نگاه می‌کنن اونجایی که ما در مقابل فساد چشم‌ها رو بستیم، اونجایی که می‌گیم ایران مدینه فاضله است، انقلاب کردیم که بهترین‌ها رو در داخل داشته باشیم، فرزندان مسئولین، نمیدونم اتفاقات اخیر رئیس مجلسی که فرزندش له له میزنه برای گرفتن در واقع اقامت و مهاجرت به یک کشور دیگر و موارد نظیر این که بسیاره و حیف و میل بودجه دولتی، فساد و راند، عددهایی که دیگه صفرش به شماره من و شما و مردم عادی نیست، منابعی که بی حد و حصر میرود و عدالتی که جاری نیست. مردم وقتی اونجا قاطعیت و عدالت رو در اجرای قانون و برخورد رو نمیبینن، بپذیرین که در سبک زندگیشون که به نظر من اگر با همون شعارهای اول انقلاب، خانم دکتر اگر ما در بحث اعتقادی و مذهبی مردم نگاه لا اکراه فی الدین و آنچه که فکر میکنیم اگر اعتقادات از درون نیامد و ما این رفتارها رو و موارد مهمتر رو رعایت میکردیم، الان چارچوب‌ها و ارزش‌هایی که دغدغه من و شماش بیشتر سر جاش بود. بله. با اجبار و تحکیمی که نتیجه هم نداده. ما در این 45 سال کم بودجه دولتی صرف بحث عفاف و حجاب و موارد ارزشی اینگونه نکردیم. دستگاه دولتی و حاکمیتی که 1 سال، 2 سال، 10 سال، 45 سال مرور نمی‌کند که چرا نتیجه نداد و اصرار داره بر روش‌های گذشتش و بازنگری نمی‌کنه، جز تعصب و عوض میخوام جهالت بر موضوع، اگر نخوام بگم خیانت و موضوع دیگری پشتش هست، باید در موردش در واقع فکر بشه. در مورد موضوع انتخابات هم این نکته مهمه که چرا مردم رأی بدهن. وقتی اینو مختصر بگم و بگذارم و به نظر مخاطب ها رو با خودم همدلانه، من شما مجری همه به هر حال این دوستانی که اینجا هستن، به این موضوع بادارم برای ادامه مسیر و برای آنهایی که حکمرانی میکنن و مجرین، مردم چرا باید اعتماد بکنن وقتی در هر انتخاباتی که میگذره، وقتی هر رئیس جمهوری میاد 8 سال میره، یا میشه فتنه‌گر، یا میشه خائن، یا میشه انحرافی، یا میشه در زندان، در حصر گوشه گذاشته شده، مردم میگن خروجی این 45 سال از افراد اصیل انقلاب، برآمده از انقلاب که در سطوح ارشد نظام قرار گرفتن، رئیس جمهور شدن، وزیر شدن، وکیل شدن، عاقبتشون این کنار گذاشتن شد، منهای به حق نابحق بودنش که نمیتونیم حکم قطعی در مورد همه بدیم، ولی اعتماد فروکاسته مردمی است که من و شما در 2 هفته مانده به انتخابات 12 مجلس شورای اسلامی دغدغه و نگرانیمون این هست که آیا تنور انتخابات آنطوری که باید از ناحیه کنشگران و مردم گرم خواهد شد یا نه.
ممنونم از شما خانم رضایی. شما نکته‌ای دارین در 30 ثانیه؟
بله، ببینید من یک 30 ثانیه اجازه بدید. اگه 30 ثانیه است من درخواست جلسه بعدی رو داشتم.
منم دارم چون الان تازه من با شما
صحبت کردم که یک اشتباه در مبانی در صحبت‌های خانم دکتر بود، با عرض معذرت. همون اشتباهی که اصلاح طلبا در کلان مبانیشون نسبت به تفسیرشون از اسلام هست و اینکه عرف میتواند قوانین رو تغییر بدهد. نه خیر، عرف یکی از منابع
اما شما به نظرم پاسخ جنبندیتون رو بدین، چون اون وقت من باید دوباره از خودم شد که شما تفسیر به موضوع میکنین. جملات من به دقیقه
اجازه بدید من علاوه بر تحصیلات آکادمی
شما خان دکتر فرصت در رسانه زیاد دارین، ما ببینیم انتخاباتی بخورد مداح مجلس خلق
ببینید اینجا بگم همه اینجا شاهدن، علاوه بر تحصیلات در فضای آکادمیک دکترای علوم سیاسی، در فضای دینی و در حوزه علمیه سالهای سال مشق کردم درس دین رو. اگر عرف امروز در جامعه ما بتواند به صورت کلی همه قوانین را عوض کند، این
تفسیر در از مردم به نظر ما از گفته های ما برداشت نمی کنند، مردم از عمل ما و فهمای کلام ما عزیز.
فقه اجتهادی میگوید بسیاری از قوانین اسلام ثابت است و اینگونه نیست که عرف بتواند تغییر دهد.